بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا بعد از بعثتش از دو سه ناحیه جسارت و توهین و قداست زدائی به شخصیت ایشان آغاز شد. یک ناحیه همون زمانی که حضرت بعثتش رو آغاز کرد ناحیه مشرکین بود، چه از فامیل‌های پیغمبر مثل ابولهب، چه از افرادی رؤسای مشرکین مثل ابو سفیان، مثل ولید. جنگ فرهنگی رو علیه پیغمبر، جسارتهایی رو آغاز کردند، گفتند او ساحر است، العیاذ بالله، او مجنون است، او معلم است. معلم یعنی تعلیم دیده، این حرفا رو یادش دادن، از طرف خدا نیست. اونقدر میشستن فکر میکردن که چه شایعه‌ای بکنن که پیغمبر رو از نظر فرهنگی و شخصیتی تخریب کنن. قرآن میفرماید مرگ بر فکرشون که با این جور تفکر میخواستن شخصیت پیغمبر رو زیر سوال ببرن. انه فکر و قدر. ولید نشست فکر کرد چی درست کنه، به پیغمبر چه پیرایهی بچسبونه که فکرها رو منحرف کنه. قرآن میگه فقتل کیف قدر، مرگ برو با این فکرش. ثم قتل کیف قدر، دوبار در سوره مدثر خدا مرگ گفته به کسانی که به شخصیت پیغمبر جسارت میکردن. حالا چی میگفتن؟ میگفتن ساحر است، میگفتن تعلیم دیده است. قرآن دو مرتبه، شاید این سبک بیان رو شما جای دیگه تو قرآن نبینید، سوره مدثر دو مرتبه به جسارت کنندگان به پیغمبر مرگ گفته شده. قتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر. نه به حرفشون، به فکرشون. همین که نشستن فکر کردن یه چیزی بگن پیغمبر رو بکوبن، مرگ بر اون فکر. حالا خود جمله چه عقابی دارد، نوشته چه عقابی دارد بماند. کیف قدر، همین که نشستن برنامه ریزی کردن رو کوبیدن شخصیت پیغمبر. ناحیه دوم یهودیا بودن. یهودیا وقتی دیدن پیغمبر آمد، به ظاهر اول به مردم گفته بودن این آقا میاد، ولی بعد شروع کردن باش مخالفت کردن، اعتراضهای بی مورد. یاد مشرکین میدادن، یاد عوام الناس میدادن که در قرآن آمده، میگفتن این آقا اگه پیغمبره چرا قضا میخوره؟ پیغمبر باید همیشه سیر باشه. اگه پیغمبره چرا تو خیابون و کوچه راه میره؟ باید رو هوا بتونه راه بره. اگه پیغمبره چرا محافظ نداره؟ فرشته همراش نیست. اگه پیغمبره پولش کو، چرا ثروت نداره؟ اگه معجزه داره چرا برای خودش یک باغ، یک گنج، یه مرتبه معجزه نمیکنه یک گنج براش در بیاد؟ که حضرت تو شعب ابی طالب گاهی دو شب گرسنه میخوابید، مگه اعجاز نداره دست بزنه به سنگ طلا بشه؟ اذهان رو با این مطالب خراب میکردن. قرار نیست معجزه پیغمبر تو مسائل شخصیش استفاده بشه، قرار نیست تو مسائل فردیش به کار گرفته بشه، غیب دانی و ولایت تکوینی معصوم. این تفکر آمد جلو. خدا برای مبارزه با این تفکر اونقدر تو قرآن برای پیغمبر شخصیت قائل شد که گفت کسی حق نداره صداشو از صدا پیغمبر بیاره بالا. صداشو، تون صدا از تون صدا پیغمبر باید پایین تر باشه. گفت کسی حق نداره پیغمبر رو به اسم صدا بزنه، رسول الله، نبی الله. کسی حق نداره به پیغمبر خیانت کنه، توهین کنه. پیغمبر پدر شما نیست که او رو عادی صدا بزنید. حتی خود خدا تو قرآن یک جا پیغمبر رو به اسم صدا نزد، یک جا. یا داوود داریم یا یحیی داریم، اما پیغمبر به نام صدا زده شده باشد؟ نه، نامش تو قرآن است ولی خطاب نیست. هر کجا کارش داشت یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، با چه احترامی خدا نسبت به شخصیت پیغمبر تعلیم داد به مردم. حتی فرمود از پیغمبر جلو نیفتید، سخنش رو اطاعت کنید. ما ینطق عن الهوا، هر چی میگه از وحی. من یه وقتی این آیات رو جمع کردم، چقدر خدا برای پیغمبر شخصیت در قرآن قائل شد در مقابل اونایی که جسارت میکرده. خب پیغمبر از دنیا رفت، این تفکر تعطیل شد؟ نه، اومد تو مسلمونهای ظاهری، تو مسلمون نماها. معاویه به شدت و با آشکار و با صراحت میگفت من باید نام این آقا رو از اذان حذف کنم. کی گفته روزی 5 مرتبه نام ایشون باید تو اذان باشه؟ صراحتا اعلام کرد. یزید می نشست میگفت لعبد هاشم و بالملک، بنی هاشم با حکومت بازی کردن. فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، غیبی نبوده، خبری نبوده. میگفت اینا همش العیاذ بالله دروغ بود. ابو سفیان اومد سر قبر حمزه، پاشو کوبید رو قبر حمزه، گفت پاشو ببین قدرت دست ما افتاد، پاشو ببین خبری از شما نیست. یزید شوب به لب و دندان ابا عبدالله میزد، میگفت بلند شو ببین انتقام حنین و بدر رو ما گرفتیم. جسارت ها رو شروع کردن بنی امیه، تهمت ها، حدیث های جعلی که بعضی از این مطالب حالا روانیست من رو منبر بگم، گاهی آمدن نسبت به خانواده پیغمبر، همسرای پیغمبر، هی تهمت تهمت درست کردن. و این جریان ادامه یافت در تاریخ، هر چند سال یه بار یه جوری رو شد، تا سال 67 جریان سلمان رشدی با اون جسارتی که به ساحت پیغمبر گرامی اسلام نمود و امام رضوان الله تعالی علیه محکم جلوش ایستاد، ولی خاموش نشد. گاهی فیلم ساختن، گاهی کاریکاتور کشیدن، گاهی مجله، گاهی مقاله، گاهی سخنرانی. چرا؟ چون دنیا میبیند اسلام امروز به عنوان یک تفکر داره و دنیا اثر میذاره. یک مرجع تقلید تو یک خانه محقر، تو یک کوچه دورافتاده نجف نشسته، اون چنان برای عراق وقتی نظر میده تصمیمش مورد تأیید مردم، نظر اون نظر مردم میشه. یک مرجع تقلید پیرمرد داره از عراق هدایت میکنه اون چرا که در ارتباط با امور مردم است. یک حزب الله در لبنان مستعصل کرده اسرائیلی ها رو. ایران حکومت چند ده ساله و چند صد ساله شاهنشاهی زیر رو کرده. یه تمدن اسلامی است، لذا دیگه کار نداره شیعه سنیه، کی رهبره کی غیر رهبره، رفت سراغ اصل پیغمبر. این 12 کاریکاتوری که در دانمارک و بعد کشورهای دیگه و بعد تو شبکه‌های تلویزیونی از سیماشون پخش شد، این برای اسلام ستیزی معاصری است که عرض کردم این حرکت رو از زمان پیغمبر ولیدها و مغیرها و بفرمایید ابو سفیانها و ابو لهبها شروع کردن. ولی همانطور که فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، انشاءالله اون قلمی که، اون قدمی که، اون مرکبی که این جسارت ها رو قرار میده، مینویسه، چاپ میکنه، به مصداق تبت یدا ابی لهب و تب، انشاءالله شکسته خواهد شد. و امید داریم ذات مقدس الهی هر آن کسی که در این عالم به خودش اجازه جسارت به مقدسات، مخصوصا به ساحت پیغمبر اکرم که نزدیک 1,400,000,000 مسلمان دنیا حساسیت رو شخص پیغمبر داره، پیغمبر جسارت بهش جسارت به عیسی ابن مریم است. لا نفرق بین احد من رسوله، ما فرقی بین انبیا نمیذاریم. لا نفرق بین احد من رسوله، پیامبر خاتم اونهاست. جسارت به موسی ابن عمران است، جسارت به انبیای قبل از اوست. اون کسی که این تفکر رو ایجاد کرده در واقع به بخش عمده ای از افکار دنیا، برای این که میبینن روز به روز مسلمان ها دارن بیشتر میشن، چقدر مسیحی مسلمان میشه، چقدر دانشمند مسلمان میشه، امثال روژگاردی و دیگران چجور به تبلیغ اسلام دارن میپردازن. دنیا پروسه جهانی سازیش، لیبرالیسمش، دموکراسیش، پروسه گسترش فحشاش تو دنیا، یک صد محکم جلوش اونم اسلام است، قرآن است. بدانید وظیفه عالم است، وظیفه مردم است، زمانی که دین در خطر است اظهار کنن اطلاعات خودشونو. و ما از خدا میخواهیم ان شاء الله روز به روز بر اعتلاء اسلام بیفزاید. بحث ما در پیام نامه های امام حسین است. نامه به مردم بصره رو مطرح کردم، گفتم پیامش هیام هدایت، علامت های هدایتم برای شما گفتم، وعده دادم علامت های زلالت رو بگم، گمراهی. مگه روزی 10 بار تو نماز نمیگید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ گرچه مغضوب علیهم گمراهای لجوجن، ولی ضالین شاید لجوج نباشه. گرچه مغضوب علیهم هم گمراهن هم گمراهگر، اما ضالین فقط گمراهن، یعنی مغضوب علیهم شدتش از ضالین بالاتره، اما ضالین گمراهن. چرا روزی 10 بار خدا از من و شما خواسته تو نماز بگیم ولی ضالین، حالا حداقل نمازهای واجب؟ چرا خدای تبارک و تعالی تو سوره بقره میفرماید مردم این دنیا تجارت خونه است، اگر کسی تجارت کرد و گمراهی خرید کلا سرش رفته، اگر کسی بین کالای زلالت و هدایت زلالت رو انتخاب کرد تجارتش تجارت پرخسارتی است. مثل کسی که پول خوب بده یخچال سوخته بخره، ماشین سوخته بخره، وسیله غیر قابل استفاده بخره. قرآن در سوره بقره میفرماید اولئک الذین اشتروا، بعضیا تو این دنیا با این سرمایه عم میدونه چی میخرن؟ از زلالت بالهدا، گمراهی میخرن به جای هدایت. اینا چی میشن؟ فما ربحت تجارتهم، کلا سرشون میره، سود نکردن. اینها کسانی هن که فکر میکنن زرنگی کردن. الذین اشتروا، اونایی که میخرن از زلالت بالهدا، گمراهی رو میخرن به جای هدایت. فما ربحت تجارتهم، اینها تجارتشون پر ضرر است، پر خسارت است، باختن. پس بیایید با سرمایه عمر هدایت بخریم نه زلالت. علامت ها هدایت رو ذکر کردم، اما بذارید علامت ها زلالت رو بگم، چون راحت تر میشه تشخیص داد راه رو. شما اگه جا تاریک برید بعد قدر روشنایی رو میدونید. اگر یه چیز رو نداشته باشید وقتی دارا میشید بیشتر بهش توجه میکنید. آقا 5 تا علامت براتون بگم برای زلالت و گمراهی. ببین هر روز تو نماز میگی ولی از زالین، از چه چیزهایی باید اجتناب کنی؟ چه چیزهایی نشانه زلالته؟ من کاری ندارم کفر زلالت، نفاق زلالت، مشرک گمراه، اون روشنه، به دست ما نمیخوره، چون ما الحمدلله همه مسلمانیم، موحدیم، خدا رو قبول داریم، نماز میخونیم. من اون علامتایی رو میخوام بگم که ممکنه نمازخونان بهش مبتلا بشن. چی آقا اینا؟ یکیش خدا تو قرآن میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، هر که از رحمت خدا مایوس شه گمراه. بگه ما که دیگه درست بشه نیست، ما که نکنم خدا ببخشه، با این خطاها ما تو را بیاییم. اگه مایوس شد از رحمت خدا گمراه است، چون گمراهی یک علامتش قنوط و یأس از رحمت خداست. خدا خیلی مهربانه. ببین شما تو نماز 4 مرتبه تو هر رکعتی حداقل تو سوره حمد، حالا قل هو الله، میگی بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، 2 بار الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. مگه نگفته بودی اولش رحمان رحیم؟ دوباره برای چی گفتی؟ سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. چرا 2 مرتبه الرحمن الرحیم تکرار شده؟ این حرف توشه. مالک یوم الدین 1 باره، ایاک نعبد 1 باره، اما الرحمن الرحیم 2 باره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. 4 مرتبه کلمه رحمت تو این سوره هم آمده. میخواد بگه مردم بدانید رحمت خدا از سایر صفاتش بالاتره، از غضبش جلوتره، از جباریتش بالاتره. اونقدر خدا رحیمه، من روایت دیدم روز قیامت مردم که صف میکشن خدا ببخشتشون، شیطان هم تصف وای میسته، بگو برو تو که خودت مردم رو بدبخت کردی، میگه حال شاید ما رو بخشید. یتمع ابلیس فی رحمته، نمیبخشدش خدا، ولی طمع میکنه، اونقدر میبینه خدا رحمتش زیاده. حدیث دیدم جوانای عزیز نماز که میخونید سرتونو بذارید به سجده 7 مرتبه بگید یا ارحم الراحمین، وقتی 7 مرتبه تمام میشه خطاب میشه، بعضیا میشنون، اونایی که خیلی دلشون پاکه. بعضیا احساس میکنن، اونایی که یه خورده پاک داره، بعضیا مثل بنده اصلا متوجه نمیشن. ولی اگه کسی احساس کنه، هفت مرتبه سر به سجده بذاره، بگه یا ارحم الراحمین، روایت داریم خطاب میشه ها انا ذا ارحم الراحمین، چه کار داری؟ ارحم الراحمین منم، حاجت تو بگو. جوونا تا السلام علیکم میگید پا نشید موره گوشه بندازید برید دنبال کارتون. تسبیحات حضرت زهرا رو بگید، نماز اول وقت بخوانید، بعد سر بذار به سجده هفت مرتبه یا ارحم الراحمین. میگه من صدات میزنم، تو هفت بار صدام بزنی من بهت میگم انا ارحم الراحمین، چه کارم داری؟ من ارحم الراحمین. او وقت حاجت تو بگو، او وقت حرفتو بزن، درد و دل کن، میشنوه. روایت داریم اگه عصبانی هستی، کم مهربان هستی، تند هستی، نمیتونی خوب با مردم ارتباط برقرار کنی، اگه روزی صد مرتبه بگی یا رحیم یا رحیم، اینا تو حدیث آمده، مهربان میشی. هی یا رحیم، میدونی چرا؟ شما دیدی بچه که میخواد به حرف بیاد هی بهش میگی بابا بابا بابا، نمیگه، اونقدر میگی 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 تا یه بابا میگه، وقت کیف میکنی، میگی ها بالاخره یاد گرفت، اینقدر بگو تا مهربان بشی. روایت داریم در بعضی نقل ها اومده روزی صد مرتبه کسی بگه یا رحمان، حافظش قوی میشه. خب چرا؟ چرا یا رحمان حافظه قوی میکنه؟ چرا یا رحیم آدم رو مهربان میکنه؟ چرا هفت مرتبه یا ارحم الراحمین خدا صدات میزنه؟ چرا روایت داریم صبح که از خونه میای بیرون بگو فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، خدا تو حافظ. اینقدر خطر اطراف آدمه که آدم مثلا نمیتونه حساب روش باز کن، اونقدر تهدید اطراف آدمه. یه وقتی آدم میگه پیرمردا باید وصیت بنویسن، حالا باید گفت جوونا باید بنویسن، چون اونا جونشون بیشتر محفوظه، کمتر خانه میان بیرون. این جوانه که در معرض تصادف، اتفاقات، وقایع، حوادث، یه وقتی برید این محلایی که جنازه ها رو میارن ببینید آمار جوانا کمتر از پیرا نیست اگه بیشتر نباشه. صبح که از خونه میای بیرون جوان بگو فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، گفت من حفظت میکنه. این صفت رحمت خداست. یأس از رحمت موجب گمراهی انسانه. بذار دو تا نمونه از کربلا براتون بگم. روز عاشورا تا ظهر اصحاب عده‌ای شهید شدن، بنی هاشم شروع کردن میدان رفتن، شهید شدن. امام حسین موند شاید با یکی دو نفر دیگه، شاید هم خودش آمد میدان، فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، کی منو یاری میکند؟ کسی هست الان که دیگه کار تمام شده، آخرین لحظه است، ندای من حسین رو بشنود؟ آقا دو تا داداشن، ابوالهتوف و سعد، برادرن، سابقه خوبی هم ندارن، بعضی نوشتن جزء خوارج بوده، از روز اولم تو لشکر ابن زیاد بودن. اینو صاحب ابصار العین سماوی آورده، بعضیا دیگه هم آوردن. این داداش نگاه کرد به اون داداش گفت بیا بریم به امام حسین بپیوند. این داداش گفت حالا دیگه، اینقدر صبح تو حالا خطبه خواند و سخنرانی کرد ما گوش نکردیم، حالا بریم. گفت آقا به تعبیر بنده جلو ضرر رو هر وقت بگیری نفعه، بیا بریم. لا طاعت لمن عصى الله، این جمله رو گفت، کسی که عصیان خدا میکنه نباید ازش اطاعت کرد. عمر سعد عصیان میکنه، هر کجا جرقه زد نذا خاموش شه، اون لحظه‌ای که جرقه گرفت روشنش کن، باز بهتر از این به بعد نلرز، از این به بعد سرما نخور، جرقه رو روشن کن. روایت داریم گاهی تو دلتون یه جرقه هایی میزنه، یه موعظه میشنوی، یه قطره اشک میریزی، یکی روزه میخونه دلت میشکنه، یه فیلم میبینی، یه بفرمایید که دوستی یه حرفی برات میزنه. من نمیدونم جرقه ها چیا فرق میکنه، یکی با موعظه جرقه میخوره، یکی با نصیحت جرقه میخوره، یکی با یه صحنه ای که میبینه، یکی از یه مرگ و میر. اگه جرقه تو دلتون زد خاموشش نکنید. گفت پیغمبر که نفحت های حق، نفحه یعنی جرقه، یعنی باد رحمت، گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام میارد سبق، گوش و هوش دارید این ایام را، در ربایید این چنین نفحات را، نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، نفحه ای دیگر رسید و شیار باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش، از این وا نمان. خیلی مهم است. گفت داداش بیا بریم به امام حسین بپیوندیم، عصر شده بشه، همه شهید شدن شده باشن، ما الان فهمیدیم جفتشون اومدن به امام پیوستن و شهید شدن، جزو شهدای کربلا است. جزء کسایی هم که میره کربلا میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب، خودشو کردم جزء اصحاب الحسین. توفیق دیگه. کی؟ عصر بعد از ظهر. یه نمونه. نمونه دیگه وهب مسیحی نصرانی. امام حسین تو مسیر رفت تو خیمش، خودش نبود، مادرش بود. قمر اسم مادرش، هانیه اسم خانومش. 17 روز ازدواج کرد، 2 هفته از ازدواج کرد. آقا اومد از مادرش تفقد کرد، احوال پرسی کرد. وقتی خواست بره فرمود مادر اگه پسرت اومد بگو حسین ابن علی اومد تو خیمه ما، بگو فرزند پیغمبر آخر الزمان آمد. اگه درش خیری باشه میاد. تا اومد شنید ابا عبدالله اومده، جوان تازه داماد مادر و همسرش رو برداشت اومد کربلا، مسلمان شد. مسیحیه نصرانیه، اومد مسلمان شد. روز عاشورا رفت پیش مادر، گفت مادر یکی دو مرتبه رفتم میدان جنگیدم، عده‌ای رو کشتم. گفت مادر تا خونت در راه امام حسین ریخته نشه من ازت راضی نمیشه. میدونم تازه دامادی، میدونم سخته، میدونم همسرت بیوه میشه، اما فرزند زهرا تنهاست. رفت روز عاشورا رشادت به خرج داد، شهید شد. مادرش عمود خیمه رو برداشت، حمله کرد به دشمن. امام حسین فرمود برگرد، خدا صبرت بده، ارجعی الی الفستاد، فرزندت رشادت رو به اندازه کافی از خودش بروز داد، تو برگرد. این دوتا نمونه. پس ببینید هر کجا امکان تغییر هست، پس ببینید هر کجا امکان بازگشت هست. گمراه کیه؟ چند تا علامت داره گمراهی. یک علامتش اینه و من یقنط رحمت ربه الا الظالمون. هر کسی از رحمت خدا مایوس بشه، بگه دیگه نمیشه، راه نداره، این گمراه است. بذار یکی دو تا راشم براتون بگم. اگه میخوای رحمت خدا نصیبت بشه، حدیث داریم ارحم ترحم، رحم کن به مردم، خدام بهت رحم بکنه. روایت داریم اگه کسی عصبانی شد خودشو کنترل کرد، خدا هم که ازش عصبانی شه کارش نداره. میگن یه رو عصبانی شد خودشو کنترل کرد، بنده منه، من خالق اینم، بنده من. اذکرنی عند غضبک اکوره، که در میری یاد من کن، عصبانی نشو، ناسزا نگو، خودتو کنترل کن. منم اگه کارات عصبانی شدم میبخشم، چون یه رو تو عصبانی شدی طرفو بخشیدی، کوتا اومدی به خاطر خدا. فرمود میخوای رحمت خدا شاملت بشه، به کودکان مهربان باش، به مسنها مهربان باش، به یتیم مهربان باش، به پدر و مادرت مهربان باش. خدا میدونه رحمت شاملتون میشه. اگه به پدر و مادر مهربان بودی رحمت شان، اگه به استاد مهربان بودی رحمت، اگه به شاگرد مهربان بودی رحمت شاملت میشه. اگه به اشک یتیم، اگه به کودک، اگه به نوجوان، اگه به مظلوم، اینا همه حدیث داره. ارحم نفسک، به خودت رحم کن، خدا بهت رحم میکنه. جوانی که گناه میکنی به خودت رحم نمیکنی. عالم هستی همه گناه کنن، به خدا لطمه وارد نمیشه. خالق هستی جمله کائنات کافرشن، به او لطمه وارد نمیشه. نیازی نداره. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همه تونم که کافرشید، گلبول سفید خونه تسبیح میکنه، گلبول قرمز خونه تسبیح میکنه، یوسف به چونون که دست تو نیست که، تو تسبیح زبان در اختیارته، اما گلبول سفید و قرمز در اختیار تو نیست. او یوسف به الله ما فی السماوات، زمین زیر پا تسبیح میکنه. بفرمایید که دیوار اطرافت، موجودات همه تسبیح میکنن. حالا تو میخوای خلاف سیل حرکت کنی، هر که خلاف سیل حرکت کنه میبازه. یه رودخانه‌ای که داره از این طرف میره، شما خلاف مسیر رودخونه حرکت کردی میمانی، خسته میشی، بالاخره از پا در میای، نمیتونی خلاف مسیر رودخونه حرکت کنی. مگه میشه خلاف مسیر هستی حرکت کرد؟ هستی مسیرش تسبیحه، هستی مسیرش تقدیسه، هستی مسیرش بندگیه. تو میخوای خلافش حرکت کنی، یه جا میمانی، یه جا پا در میای، یا موقع مرگت میگی رب برجعون، خدا برم گردون، که دیگه اونجا خلاف سیل خفه شدی، فایده نداره، را نداره. یا وسط را میمونی بر میگردی، کما اینکه خیلی ها برگشتن. فرعون دم آخر فهمید نباید خلاف سیل میرفته، گفت خدا غلط کرد. گفتن دیگه فایده نداره، هر غلطی که فایده نداره، دیر شده. گفت الان فهمیدم، دیگه رود نیل بردش میان خود، قارون آخرین لحظه فهمید خلاف سیل داره میره، اون موقعی که پاش تو زمین گیر کرد گفت موسی اشتباه کردم، نفهمیدم. دیگه فایده نداره، دیگه خیلی دلو رفتی، خیلی خلاف رفتی، دیگه مسیر رو تا نهایت پیمودی. بعضیا اینطورن، اما بعضیا هستن نه، وسط را میفهمن، اول را میفهمن، زود همراه سیل میان. بدانید عالم هستی در مسیر اطاعت خداست، کسی که خلاف این مسیر میره خلاف سیله. چون یوسف به الله تسبیح میکنه، بعضی بزرگان فرمودن ما تسبیح فرشته ها و ملائکه و عالم رو میشنویم، بعضی ها گفتن ما میشنویم، یعنی خدا بهشون این سمع رو داد، خدا بهشون این قدرت شنیدار رو داد. میخوای خدا رحمت کنه رحم کن، میخوای خدا رحمت کنه فرمود چه کنم یا رسول الله خدا رحمم کنه، فرمود ارحم نفسك، به خودت رحم کن، خلاف سیل نرو، گناه خلاف سیله، خلاف مسیر نرو. جاده یه طرفه که داره هزار تا ماشین میاد، ماشین تو فرموشو نچرخون مقابل اینا، برو میزنن به تو، میبازی تو، اشکال از توست. ارحم نفسك دیگه چی یا رسول الله؟ ارحم خلق الله، به بنده خدا رحم کن. پیغمبر اکرم تو کوچه های مدینه میرفت، دید یه بچه یه گوشه وایستاده، یه نوجوان اشک تو چشماش حلقه زده، همه دارن بازی میکنن، همه مشغول بفرمایید که تفریحن، سرگرمیان. پیغمبر رو نمیشناخت، رفت جلو، آقا زاده چرا با این بچه ها بازی نمیکنی؟ لماذا لا تلعب مع الصبيان، چرا با این بچه ها تو تفریح و سرگرمیشون شرکت نمیکنی؟ گفت آقا بذار به درد خودم بمیرم، بذار به ناراحتی خودم بسوزم. حضرت دیدین یه مشکلی داره، خوش به حال اونا که مشکلات مردم رو رفع میکنه، گذرا از کنارش رد نمیشن، میرن در کنه مشکل ببینن میتونن یه راهکار پیدا کنن. اینقدر ثواب داره وقت بذار دو نفر رو صلح بدی، یه بچه رو از غم برهانی، اینقدر ثواب داره که روایت داریم تو بهشت خدا یه جا مخصوص اینجور آدما درست کرده، دارالفرح، خانه شادی. گفتن آقا کی تو این خانه میره؟ فرمود کسایی که باعث شادی مردم رو فراهم کنن، یه جوری مشکل از دوش طرف برداره. آقا ناراحت، امتحانش خراب کرده، اب نداره، من درسم خوبه، 5 جلسه میام بهت یاد میدم، خوشحالش کنی، نمرش بیاد بالا، اب نداره، مشقا رو ننوشتی، درس رو نبودی، من میام خونه درس رو بهت میگم. من نه آقا اگه کمکش کنم شاید یه رتبه کنکور بیاد بالا، وقت من یه رتبه برم پایین، این حسادته. خدا باید کمکت کنه، شما کمک کن خدا هم کمکت میکنه، نه اگه جواب اینو بهش بگم نمره امتحانش از من میزنه بالا. خب بگو، نه سر جلسه امتحانو، قبلش البته. این است که فرمود پیغمبر اکرم نوجوان چرا ناراحتی؟ عرض کرد آقا پدرم از دنیا رفته، مادرم ازدواج کرده، با ناپدری مشکل دارم، از خانه بیرونم کرده، کسی رو ندارم، اینها که بازی میکنن غم ندارن، من غم دارم. فرمود میخوای من پدرت باشم؟ میخوای فاطمه زهرا خواهرت باشه؟ میخوای حسن و حسین من هم بازیات باشن؟ اووردش خانه، اونچنان بهش تلطف کرد، اونچنان. میگن بچه های دیگه روزا وقتی میدن این بچه با پیغمبر میاد مسجد، گفتن کاش ما مثل تو بودیم، تو اینطور تونستی با پیغمبر شد پدرت. انا و علیون ابوا هذه الامه. یه کسی میگه آدم چرا مدینه و نجف که میره انقدر راحته، جاها دیگه شاید نه اما راحت با پیغمبر. گفتم برای اینکه باباست، آدم با باباش راحته. گفت من و علی پدران این امتیم. یه دوستی میگفت رفتم نجف، هی گفتم چی بگم، یا امیرالمومنین یا ابل حسن، یه وقت گفتم یا ابتا بابا جان، خودش گفته من بابای این امتم، من پدر این امتم. میگن این بچه روزی که پیغمبر از دنیا رفت فریاد میزد، میگفت من امرو یتیم شدم، امرو بی بابا شدم، نه اون روز. ببین لبخند و نشان به لبها، بچه یهودیه، مسلمون نیست، نوجوان یهودی هر روز پیغمبر سلام میکنه، مریض شد پیغمبر رو عیادتش دید، داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، لحظات آخرشه، نشست کنارش گفت میخوای مسلمون شی، میخوای شهادتین بگی، میخوای بهشتی شی. باباشو راضی کرد، این نوجوان باباش یهودی بود، شهادتین گفت، مسلمان شد. وقت پیغمبر با دست خودش غسلش داد، کفنش داد، بدنو به خاک سپرد، فرمود خدا رو شکر من تونستم امروز یه نوجوانو به اسلام جذب کنم. ارحمو ترحمو، رحم کنید، خدا به شما رحم میکنه. جمع کنم بحثمو، شما رو خسته نکنم. چه کنیم جزو زالین نباشیم، چه کنیم مصداق هدایت شده باشیم؟ قرآن میفرماید فریق هدا، یه عده هدایت شدن، و فریق حق علیهم الضلاله، یه عده گمراهند. شما جزء کدوماش میخوای باشی؟ فریق هدا یا فریق حق علیهم الضلاله؟ حداقل این روزی 10 بار تو نماز میگه خدا من دومیش نمیخوام باشه. حق علیهم الضلاله چون میگه ولا ضالی، حداقل این روزی 10 بار تو نماز میگه میخوام جزء گروه اول باشم. من علامت ها گروه اول رو گفتم کیا هدایت شدن، اما علامت ها گمراه ها رو میگم. یک علامت گمراه، قرآن میگه و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، هر کی از رحمت خدا مایوس شد گمراه. یک. دوم، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. اینو میگه ضلال مبین، گمراهی آشکار. دومین علامت گمراهی قساوت قلبه، اونی که قلبش نه موعظه میپذیره، نصیحتش میکنی مسخره میکنه، میگه نماز بخون دستت میندازه، میگه دروغ نگو توجه نمیکنه، میگه بابا غروب آفتاب غروب کرد پاشو وایسا نماز، هر چی بهش میگه گوش نمیده. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به قلب قسی. اگه قلب قسی شد چشمم خشک میشه، اگه قلب قسی شد برادران عزیز قبح گناه از بین میره. روز 10 تا آدم دروغ میگه ککشم نمیگه، چون عادی شده براش، گناه عادی میشه. اگه قلب قسی شد راحت اعذاب صحنه حرام میفته. اگه قلب قسی شد پذیرش از انسان خارج میشه، دیگه نمیپذیره، موعظه نمیپذیره، روزه نمیپذیره، نصیحت نمیپذیره. امام حسین روز عاشورا فریاد میزد، نصیحت میکرد، سر صدا میکرد، داد میزدن، میفرمود لقمه حرام خوردید دلتون مرده، به خاطر این حرف پسر زهرا رو گوش نمیدید. زهیر رفت سخنرانی کنه روز عاشورا، شمر مسخرش کرد، او برو نمیخواد سخنرانی کنه، تو خودت اول تو خط امام حسین نبودی، حالا اومدی پیرو امام حسین شدی برای ما سخنرانی میکنی. یه جمله بهش گفت، گفت شمر من که با تو حرف نمیزنم، انما انت بهیمه، تو حیوانی، جزو به من با انسانا دارم حرف میزنم، با تو حرف اصلا کی با تو حرف میزد که جواب میدی؟ من مخاطبم تو نبودی، انما انت بهیمه، تو حیوانی، انسان نیستی. آدمی که حاضر شده این گونه جسارت کنه، شمر خیلی خبیث بود، به عمر صد گفت اگه کارو تمام نمیکنی خودم تمام میکنم، من آمدم فرماندهی رو قبول میکنم. تو رقابت شد که اینطور خلاصه ایستادن، گفت انما انت بهیمه، تو انسان نیستی، من حیوانی، من دارم با انسان ها سخن میگم. امام فرمود زهر برگرد، رو اینا اثر نمیکنه، قلب که بمیره نصیحت اثر نمیکنه. سوم، افرعیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم. من همه رو از قرآن میگم، از خودم چیزی ندارم بگم، چی بگم بهتر از قرآن؟ ابلغ و موعظه، اصدق الکلام، صادق ترین کلام، کلام قرآن، موعظه موعظه قرآنه، کلام خداست. آقا بذار من از قرآن برات بگم. سومین راه گمراهی، قرآن میگه کسی که هوای نفسشو تبعیت کنه. افرعیت من اتخذ الهه و هوا، بت پرستی خوبه؟ نه. کسی هست بت بپرسته؟ نه آقا ما خدا میپرستیم. قرآن میگه بعضی خدا پرستا بت میپرسته، کیا؟ اونایی که هوای نفسشون رو اطاعت میکنن. افرعیت من اتخذ الهه و هوا، خداش هوای نفسه، نفس بهت میگه این کارو انجام بده، بگن یه کلا سر نفست بزن، مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. اگه کسی تبعیت از هوای نفس کرد باعث میشه گمراه بشه. اینم سه تا. چهارم، قرآن در سوره بقره میفرماید اونایی که میخوان کلا سر خدا بذارن گمراهند.